ساعت 18 در ایران به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. خرداد 1402 خورشیدی برابر با 13 ماه ژوئن 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما در این مجله است با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما ابتدا آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
ممنونم پروانه، درود به شما همراهان رادیو فردا. یک روز پس از سخنان متناقض مقامات ایران و آمریکا در مورد مذاکرات بر سر احیای برجام، روزنامه هارس روز سه‌شنبه 23 خرداد به نقل از مقامات ارشد اسرائیلی که به نامشان اشاره نشده نوشت مذاکرات میان آمریکا و ایران جدی‌تر از چیزی است که واشنگتن بیان می‌کند. به گفته این مقامات اگر واشنگتن و تهران به تفاهمات تازه‌ای دست یابند، دولت جو بایدن تلاش خواهد کرد آن را توافق هسته‌ای ننامد تا از لزوم به رأی گذاشتن مفاد آن در کنگره بی نیاز باشد. یک مقام ارشد آمریکا روز 22 خرداد به رویترز گفت که واشنگتن و تهران در خصوص توافق موقت هسته‌ای تبادل نظر نکردند، اما آمریکا گام‌هایی را که می‌تواند بحران‌ساز باشد و همچنین اقداماتی را که می‌تواند به بهبود وضعیت منجر شود به جمهوری اسلامی ایران یادآوری کرده است. این در حالی است که ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، مذاکرات با آمریکا را تایید کرده و گفته است که خواست ایران همان برجام قبلی است. شمار زیادی از بازاریان و کسبه سقز روز سه‌شنبه در اعتراض به تغییر آرامستان آیچی دست به اعتصاب زدند. چند هفته پیش اجرای طرح شهرداری و شورای شهر سقز برای جمع‌آوری آلاچیق‌ها و مسدودسازی راه ورودی خودرو به آرامستان آیچی برای تغییر چهره این مکان با مخالفت مردم، سازمان‌های حقوق بشری و خانواده‌های گروهی از دفن شدگان در این محل روبرو شد. مزار مهسا امینی در این آرامستان قرار دارد و هفته گذشته گروهی از خانواده‌های دادخواه بر سر مزار او حاضر شدند و با خانواده مهسا دیدار کردند. در راه بازگشت از آرامستان آیچی دست کم 30 نفر از اعضای خانواده‌های دادخواه به مدت چند ساعت بازداشت شدند. گروهی از اهالی سقز پیش از این اعلام کرده بودند که در اعتراض به این اقدام شهرداری روز سه‌شنبه تجمع و اعتصاب خواهند کرد. شهروندان در تهران و کرج روز سه‌شنبه 23 خرداد برای چهارمین روز پیاپی از قطع آب آشامیدنی در برخی محلات خبر دادند و روزنامه پیام ما در خبری نوشت که قطع آب در تهران اکنون گسترده تر شده است. این روزنامه در خبر خود نوشت که با وجود اطلاعیه روز دوشنبه شرکت آب و فاضلاب تهران مبنی بر رفع مشکل آب در محله های تهران، نه فقط مشکل محله های پیشین رفع نشد، بلکه از دوشنبه شب محله های جدیدی مانند قائم مقام فراهانی، هفته تیر و مدرس نیز به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. بنابر گزارش ها بیش از 72 ساعت است که ساکنان محله های مختلف تهران مانند خیابان مطهری، ستارخان، ونک و بسیاری نواحی دیگر از قطع مکرر یا طولانی مدت آب گلایه می کنند و میزان آب رسانی تانکرها را ناکافی می دانند. پس از سه روز خودداری مقامات مسئول نسبت به پاسخگویی در مورد قطع آب تهران و کرج، سرانجام روز سه‌شنبه حسین فاضلی حریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، گفت که این مسئله به بسته شدن خروجی سد کرج بر اثر سیل اخیر ارتباط دارد. و دو پایگاه خبری کرد نوشتند که نیروهای سپاه پاسداران بامداد دوشنبه 22 خرداد با گسیل کردن یک کاروان نظامی به شهرستان سرواباد در غرب کردستان، ارتفاعات این مناطق را توپ باران کردند. روستایان ساکن اطراف کوهستان کوسالان سرواباد در گفتگو با شبکه حقوق بشری کردستان از گلوله باران بخشی از کوهستان کوسالان در ارتفاعات روستای رزاب توسط سپاه پاسداران خبر دادند.
ممنونم از تو سپیده بهکام، با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنویم.
به موضوع پرداخت بدهی های عراق به تهران نگاهی خواهیم داشت. در این مجله سری میزنیم به سفر ابراهیم رئیسی به آمریکای لاتین و نگاهی داریم به واکنش ها درباره ممنوع نطق شدن یک نماینده مجلس. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله عصر رادیو فردا. یک منبع آگاه در وزارت خارجه عراق از آزادسازی 2,760,000,000 دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران از بابت صادرات برق و گاز به این کشور خبر داد. این در حالی است که نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در واکنش به تخصیص این بدهی عراق به ارز مسافرتی حجاج تاکید کرد که این پول برای کل مردم است و بهتر است بدهی دریافتی خرج آب تهران شود. در گفتگو با پژمان گلچین تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان ابتدا از او درباره این بدهی و میزان پرداخت دولت عراق به تهران پرسیدم.
مسئله بدهی هایی که کشورهای دیگه به دولت ایران دارن، حالا بگیم به رژیم ایران دارن، یک مسئله ایه که سال پاست در موردش بحث و مناقشه است، به خاطر اینکه شفافیت مالی در تجارت بین المللی یکی از اصول پایه کشورهاست که سال پاست ارگانیزیشن های اقتصادی بین المللی رو تاکید دارن و دولت ها رو تاکید دارن، دولت های کشورهایی که تجارت آزاد انجام میدن. و جمهوری اسلامی به خاطر عدم ورود به پیماننامه FATF هنوز نتونسته شفافیت مالی رو برای خودش ایجاد بکنه. یکی از دلایلی که نمیتونه طلبهای خودش رو رژیم جمهوری اسلامی از کشورهای دیگه بسیار دریافت کنه، مسئله همین عدم شفافیت مالی. به همین ترتیب ما زیاد منابع دقیقی نداریم برای اینکه بدونیم چقدر بدهی مالی دقیق داره دولت عراق مثلا به جمهوری اسلامی. عددهایی که مطرح میشه از 8 میلیارد دلار هست، 15 میلیارد دلار هست و عددی که دریافت شده از 1.6 میلیارد دلار هست تا 2.5 میلیارد دلار. این که حالا واقعا عدد دقیق چیه و چه عددیه، اونی که بیشتر در رسانه ها شنیده شده 2.5 میلیارد دلاره و این رقم بسیار پرمناقشه ایه که آیا واقعا حتی این آزاد شده یا نشده.
ابراهیم رئیسی با اختصاص این بخش از دارایی‌های مسدود شده ایران نزد کشور عراق برای مسئله حج موافقت کرده که خب بحث‌های بسیاری رو هم پیش آورده. چقدر اساساً با وجود شرایط اقتصادی که کشور دچار اون هست چنین اقدامی توجیه اقتصادی داره و آیا اساساً میشه دارایی‌های یک ملت رو صرف یک موضوع خاص کرد؟
متاسفانه برای اینکه ما این پاسخ این سوال رو بدیم باید با یک واقعیتی روبرو بشیم. اینکه جمهوری اسلامی یک حکومت ملی نیست، یک حکومت ایرانی نیست، یک حکومتیه که بر اساس یک ایدئولوژی خاص قدرت رو تصاحب کرده و تسخیر کرده، لذا حول منافع خودش و حول ایده نظری و پایه‌ای خودش پیش میبره پروژه ها رو، حتی در مسیری که قرار باشه با جامعه وارد معامله‌ای توافقی بشه اون مسیر باز هم برای حفظ موقعیت خودشه، نه برای اینکه مطالبه ای از مردم رو پاسخگو باشه. در مسئله این طلب‌های مالی که جمهوری اسلامی داره، این طلب‌های مالی اگرچه از سرمایه و دارایی مردم ایران خرج شده ولی این طلب‌های مالی به حساب مردم ایران واریز نخواهد شد به نظر من. و خب قاعدتا مسائل فقهی، مسائل دینی، مسائل اعتقادی که طبق تعریف جمهوری اسلامی، باز نه هر مسئله اعتقادی، نه هر گروه مذهبی و دینی یا شیعه یا سنی، نه، اون گروه خاصی که مربوط به جمهوری اسلامیه، اونها باید همواره پایدار نگاه داشته بشن به خاطر اینکه نیروهای حامی جمهوری اسلامی هستند. و به نوعی این بودجه هایی هم که به طور اندک با هزار سختی مردم در رنج هستن، اقتصاد در ایران واقعا از پای افتاده، میبینیم که این پولهایی که دریافت میشه باز هم به جای اینکه خرج مالکان واقعی ایران بشه، مردم ایران بشه، صرف سیاست ها و ایدئولوژی های سیاسی خود جمهوری اسلامی میشه و حامیانش. و البته شنیدم که خبری هم هستش که 1.2 میلیارد دلار به ترکمنستان پرداخت شده برای بدهی برقی که به ترکمنستان داره، به خاطر اینکه ما در تابستان امسال در ایران بحران برق داریم و به نوعی میتونه همین مسئله در کنار بحران سوخت اعتراضات زیادی رو در جامعه فعال کنه دوباره. جمهوری اسلامی باز هم برای اینکه بتونه سطحی از اعتراضات رو کنترل کنه نیاز داره که منابع مالی رو برای تامین انرژی تامین کنه. خب از جمله این هم باز برای رفاه حال مردم نیست، برای حفظ بحث ساختار سیاسی خودشه و قاعدتا این بودجه رو برای اونجا هم اگر خرج کرده باشه، منطقش این رو نشون میده به ما که باز هم برای یک نوع کنترل اجتماعی.
آمریکا میدونه هر بار که جمهوری اسلامی به دارایی‌های مسدود شده خودش دست پیدا کرده، اون رو صرف جنگ‌های نیابتی یا موضوعاتی غیر از مردم ایران کرده. با وجود این آگاهی و با توجه به شرایطی که در حال حاضر جمهوری اسلامی با اون روبرو هستش، چطور ایالات متحده این دارایی‌ها رو در این شرایط آزاد می‌کنه؟
قاعدتا روایتی که در نظام دموکرات های آمریکا، حزب دموکرات آمریکا هست، روایتی که از توافق مذاکره همونطور که در دوره اوباما هم بود هست، اینه که بتونن شاید از راه مذاکره، از راه گفتگو با جمهوری اسلامی این رو کنترلش بکنن. ولی ما دیدیم که با حتی واریز پول جنگ های سوریه و عراق خونبارتر شد، گسترده تر شد و این پول سر سفره‌های مردم نیامد. باز هم طبق همون تعریف اول هم که جمهوری اسلامی نظامی ملی یا ایرانی نیست، یک نظامیه که حاکم شده بر این منطقه، حاکم شده بر این مردم. برای همین دموکرات‌ها هم تصورشونه که با آزاد کردن اندک پول، حالا به جای اینکه یک دفعه مثل دوره اوباما پول گنده‌ای به جمهوری اسلامی بدن، با اندک پول دادن این موجود مخوف رو بیارن بر سر میز مذاکره تا شاید باهاش بتونن توافق کنن. خب البته که برای برخی این رفتار و این نوع تحلیل سیاسی در قبال جمهوری اسلامی، این به معنی شکست مذاکره است و نتیجه بخش نخواهد بود.
گفتگویی بود با پژمان گلچین، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، درباره آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران که در کشور عراق مسدود شده و صحبت‌های نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره اختصاص این بدهی‌ها به ارز مسافرتی حجاج.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد.
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
ابراهیم رئیسی، رئیس دولت 13 روز گذشته در آغاز سفر 5 روزه خود به آمریکای لاتین وارد کشور ونزوئلا شد. ابراهیم رئیسی پس از ورود به کاراکاس با نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، در محل کاخ ریاست جمهوری این کشور دیدار کرد. هنوز جزئیاتی از توافقات ایران و ونزوئلا منتشر نشده، اما خبرگزاری دولتی ایران هفته گذشته بدون ارائه جزئیات اعلام کرد که انتظار می‌رود ابراهیم رئیسی در این سفر اسنادی را برای گسترش همکاری‌های دو جانبه امضا کند. در گفتگو با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل ساکن آلمان، ابتدا از او پرسیدم چه مسائل تاریخی سیاسی پشت روابط تهران کاراکاس وجود دارد.
روابط تهران و ونزوئلا می‌دونیم که یه سابقه 50-60 ساله در ریاست 1346 که این رابطه برقرار شده. ما یه رابطه عادی داشتیم با این کشور در دوران شاه، بعد از انقلاب. حتی اون چیزی که خب رابطه رو به یه سطح متفاوتی برد از دوران احمدی نژاد شروع شد، تحت عنوان که ما می‌خوایم بریم در حیات خلوت آمریکا نفوذ بکنیم، مثلا تحریم‌ها رو دور بزنیم، به خصوص که در اونجا هم آقای چاوز ضد امپریالیست مثلا حاکم بود. و تو این رابطه‌ها رابطه فشرده ایجاد کردن خارج از توجیهات اقتصادی و ارزیابی های این که چقدر این بلاز اقتصادی توجیه داره. یک سری پروژه ها را افتاد، از ماشین خودرو سازی ایران خودرو تا تراکتور سازی تا پروژه های خونه سازی، همه این حرفا که خب ما میبینیم علاوه‌ام که تحت عنوان مناسبات راهبردی هم ازش یاد میشه، دوره آقای روحانی اکثر این پروژه ها میخوابه. یعنی طوری که الان صحبتی که هست که این آقای رئیسی رفته ونزوئلا که دوباره میخوان خط تولید خودرو و تراکتور سازی را احیا بکنن. یعنی پروژه هایی رو که ظرف 8 سال دوره آقای روحانی، با توجه به اینکه اصولا دغدغه دولت روحانی یه چیز دیگه بود و معلوم نشد اون مناسبات که استراتژیک توصیف میشد چجوری یه دفعه 8 سال تعطیل میشه، با توجه به هزینه هایی که برای ایران داشته. تو این چارچوب میبینیم که آقای رئیسی پا گذاشته جا پای آقای احمدی نژاد. حرفی که میزنه در آستانه سفرش به ونزوئلا و بعدا هم در مصاحبه مطبوعاتی دیروز با آقای مادورو اینه که ما عمدتا به خاطر دشمن مشترکی که داریم این مناسبات راهبردی رو ایجاد میکنیم و ما میخوایم تو حیات خلوت آمریکا باشیم و با نظام سلطه مقابله داریم. بدون اینکه خب عنوان بشه که اصولا منفعت ایران برای تو منفعت این رابطه برای توسعه اقتصادی ایران برای ارتباط بهترش با جهان چه خواهد بود. در نظرم بگیریم که مثل کشوری که آقای رئیسی داره میره، یعنی نیکاراگوئه، کوبا و ونزوئلا در آمریکای لاتین، مشکلاتشون مشکلات اصلی با آمریکا دارن، زیر تحریم آمریکا هستن. خب توی منطقه میدونیم که حکومت های چپگرای دیگه یا محاکمن، از برزیلش گرفته تا آرژانتین تا کولومبیا تا شیلی، ولی چون اونها روابط متوازنی با جهان دارن حتی در صدد بر نیومدن که دعوت بکنن از آقای رئیسی که با انگیزه ها و اصطلاح نگاه خاصی داره میره به این سفر و مناسبات به اصطلاح بحث‌انگیزی هم با مسائل بین‌المللی داره. تو این چارچوب که بازم همونطور که اشاره شد یه نوعی از احیای دوباره همون رویه و رویکرد دوران احمدی نژاد که خب لزوما به سود منافع ملی ایران نخواهد بود.
بیشتر ایالات متحده هشدار داده بود درباره نفوذ تهران در آمریکای لاتین و همچنین خب حضور حزب الله در این منطقه. فکر میکنید این مناسبات در حال حاضر در چه شکل و قالبی دنبال میشه؟
خب برای آمریکایی‌ها درسته که هر گونه توجه به نوع نگاهی که به اصطلاح آمریکای لاتین به عنوان اصطلاح پشت جبهه خودشون یا دورانی به عنوان حیات خلوت خودشون تعریف میکردن، اینه که یک کشوری از به صرف مقابله، یعنی با نگاه روی کرده مقابله با آمریکا بخواد در اون منطقه نفوذ و حضور به هم برسونه، طبیعیه که براشون مشکل داشته باشه. هرچند که آقای جان کربی در این سوالی که ازش کردن همین دیروز راجع به اینکه چه نگاهی داره به این سفر آقای رئیسی، خب یه مقداری میگن راحت برخورد کردن که ما هر کشوری میتونه انتخاب بکنه که با کدوم کشور بره یا بیاد. اون چیزی که نگرانی آوره رفتارهای رسطاب بیثبات سازه که برای ما مسئله است و ما در تلاشیم که در رابطه با ایران این مسائل رو رفع و رجوع بکنیم. ولی خب همطور که اشاره شد، اگر این مناسبات از این عرصه‌های اقتصادی غیر موجه قسمن فراتر بره، به خصوص که بخواد راجع به مسائل نظامی و موشکی این حرفا هم گسترش پیدا بکنه، طبیعیه که با به اصطلاح حساسیت بیشتری از سوی واشنگتن دنبال بشه. اونطوری که خب آقای مادورو میگه، میگه که ما در جنگ سایبری که داشتیم آقای سلیمانی اومده و کلی کمک کرده به ما. یعنی اگر این جنبه روابط و این مناسبات بره به عرصه های نقدر حساس نظامی و امنیتی، طبیعیه که آمریکایی‌ها هم شاید نقدر تمرکز و حساسیتشون بیشتر بشه.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، درباره روابط تهران با ونزوئلا و همچنین کشورهای منطقه آمریکای لاتین.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
احمد علی رضا بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی به دنبال افشا کردن ماجرای هدیه خودروهای شاسی بلند به نمایندگان و استیضاح وزیر صمت ممنوع النطق شد. آقای بیگی و بسیاری دیگر این واکنش مجلس را غیرقانونی و خلاف قانون اساسی می‌دانند، در حالی که رسانه‌ای وابسته به شهرداری تهران این اقدام را درسی برای دیگران خوانده است. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
از افشای خبر رشوه دادن وزارت صمت تا ممنوع نطق شدن در مجلس، سرنوشت احمد علیرضا بیگی. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرد که با تصمیم هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، احمد علیرضا بیگی اجازه نطق در مجلس را ندارد. احمد علیرضا بیگی کیست و چرا ممنوع نطق شده است؟ او نماینده مردم تبریز در مجلس است، همان کسی که در جریان استیضاح رضا فاطمی امین وزیر صمت موضوع رشوه و تحویل خودروهای شاسی بلند به نمایندگان را افشا و تأکید کرد که باید ماجرا و ارتباط بین تحویل دادن 70 تا 75 خودروی شاسی بلند به نمایندگان و به دنبال آن منتفی شدن استیضاح وزیر صمت روشن شود. حالا هم احمد علیرضا بیگی ممنوعیت نطق خود در مجلس را غیر قانونی می داند و از رسیدگی دادستانی کل کشور به این موضوع خبر داده است. آیا علیرضا بیگی ایجاد این ممنوعیت را برخلاف اصول 84 و 86 قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس دانسته و میگوید مجلس و هیئت رئیسه در این زمینه تخلف کردند، چون به گفته او کسی نمیتواند نماینده را به خاطر فعلی که در چارچوب نمایندگی است بازخواست کند. همزمان بسیاری هم در همین باره نوشتند که ممنوع النطق شدن هم بدعت این مجلس است و نقض آشکار قانون اساسی. در همین باره احسان نادرپور، روزنامه‌نگار، در گفتگو با رادیو فرد.
اول اینکه من به یاد دارم نماینده ای حکم ممنوعیت نطق بهش بدن و نه اینکه سابقه ای از احکام مشابه پیدا کردم. سابقا پیش می اومد که به دلایل مختلف هیئت رئیسه بیاد میکروفون بعضی از نماینده ها رو به صورت سلیقه‌ای ببنده، ولی خب از طرف هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان چنین حکمی وجود نداشته. از طرف دیگه هم روندی که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان طی کرده برای اجرای این حکم قطعا غیرقانونی بوده. حق اعتراض و تجدید نظر رو قائل نشده این هیئت برای نماینده‌ای که این حکم علیهش صادر شده. اما اتفاقی که این وسط داره رخ میده اینه که ما میبینیم فشارها بر روی نمایندگانی که در مورد ماجرای رسوایی خودروهای شاسی بلند صحبت کردن ادامه داره. اولین نماینده افشاگر رو به دادسرای احضار کردن، بعدش هم الان این اتفاق برایشون تو مجلس میفته. قالیباف هم سلب مسئولیت کرده از این اتفاق، گفته تصمیم ما نبوده، حکم هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بوده. اما خب ترکیب اون هیئت رو که میبینیم اکثرا حامیان قالیباف و نزدیکانش عضو اون هیئت هستن و بعید قالیباف بی خبر بوده باشه. قالیباف قبل از این هم مثلا تو ماجرای املاک نجومی برخورد مشابهی کرده بود. اومد تکذیب کرد، مخالفانش رو به دادسرا کشون. تو ابتدای همین مجلس هم وقتی میرسلی میاد دوباره در مورد ماجرای رشوه قالیباف برای خوابوندن این ماجرا توی مجلس رو افشا میکنه، بازم با برخورد قالیباف مواجه میشه، به دادسرا میره و بعد اون تبدیل به یک نماینده بی خطر برای طیف قالیباف میشه.
واکنش ها هم نسبت به این ماجرا کم نیست. از جمله غلامرضا نوری غزلچه، ممنوع النطق شدن آقای بیگی نگران کننده، تأسف بار و خطرناک خوانده است. کاربران شبکه های اجتماعی هم به این موضوع واکنش نشان دادند. یک کاربر نوشته تشت رسوایی اینها از پشت بام افتاده، بی محابا به هر کسی که خبر در راستای فساد دولت منتشر کند حمله می کند. همزمان اما برخی از جمله روزنامه همشهری وابسته به شهرداری و علیرضا زاکانی شهردار تهران با ساخت یک ویدیو آقای بیگی را به دروغگویی متهم کرده و میگوید حرف بی حساب و کتاب تاوان دارد. این ممنوع النطقی حالا درس عبرتی شود برای کسانی که با روح و روان مردم بازی می کنند. پیش از این نیز بعد از افشاگری آقای بیگی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت همه این صحبت‌ها را نه تنها دروغ پردازی علیه دولت و وزیر سمت، بلکه بازی با آبروی مجلس دانسته بود. رضا فاطمی امین، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، روز 10 اردیبهشت در جلسه استیضاح نتوانست نمایندگان را قانع کند و با رأی آنها برکنار شد. با این حال برخی نمایندگان حامی دولت در مجلس خواستار برخورد قضایی با احمد علیرضا بیگی شدند. او درست یک روز قبل از استیضاح آقای فاطمی به دادستانی نیز احضار شده بود. پیش از این و در سالهای اخیر بارها با وجود وعده‌ها برای برخورد با فساد در مجلس، گزارش‌های متعددی از فساد مالی و رشوه‌خواری برخی از نمایندگان مجلس منتشر شده بود.
کیانوش فرید گزارش میداد، اما نازیلا معروفیان، خبرنگار، با انتشار تصاویری با پوشش اختیاری از خود در توییتر نوشته که ماموران یگان ویژه در تئاتر شهر تهران به دلیل نوع این پوشش به او توهین جنسی کردند. او افزوده که البته ازم فیلمم گرفت، تعجب نکنین، فردا تو صدا و سیما بذارن. البته به علاوه خودم با صورتی کبود شده و پشیمان. تن این خبرنگار به انتشار تصاویری از سپیده رشنو، شاعر و مترجم مخالف حجاب اجباری، از تلویزیون دولتی ایران بود. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید.
بازار تلفن‌های ساری
هشت، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
محسن رضایی پس از کنارگیریش از پست معاون اقتصادی رئیس جمهوری به سمت رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی سران سه قوه منصوب شد. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
ابراهیم رئیسی در حکمی محسن رضایی را به سمت رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی قوا منصوب کرد و در همان حکم با استعفای او به عنوان معاون اقتصادیش موافقت کرد. او در پایان خواهان دوام توفیقات محسن رضایی شده است، اما تحلیلگران و اقتصاددانان در یک نتیجه گیری همگی متفق القولند که نه تنها محسن رضایی که هیچ یک از دولتی‌ها توفیقی در اداره کشور نداشتند و آنچه که دوام خواهد یافت ناکارآمدی هاست. حسن منصور استاد اقتصاد در گفتگو با رادیو فردا:
دولت رئیسی واقعا جامع تمام کمالات است. شخص رئیسی با این همه فضایل و سوابق درخشان به انسان دوستانه، تیم اقتصادی دولت متشکل از آقایان مخبر رضایی و چند پاسدار دیگر و بعد درس خوانده های جامعه و صادق، با وعده رئیس جمهور مبنی بر 15,000 تومان کردن دلار، با وعده آقای رضایی مبنی بر قوی ترین پول منطقه پس از دلار و یورو درست کردن از ریال، و امروز با کاهش رشد در عمده ترین بخشای اقتصادی کشور، در نفت و ساختمان و در جازدن در رشد منفی در کشاورزی، و نتیجه همه اینها کمتر شدن امنیت اجتماعی برای همه مردم، از کار افتادن قانون و فعال کردن کارخانه دروبافی و دروغسازی. آقای رئیس جمهور آرزو کردن که ایشون ممحض بشوند در مأموریت. در واقع همه مسئولان دولتی امروز ممحضند، یعنی ناب شدند در خدمت و در آباد کردن کشور. من در شگفتم که دولت و مسئولان چگونه میخواهند این کارنامه خود رو به مردم ایران توضیح بدند.
محسن رضایی که از سال 60 تا 76 به مدت 16 سال فرماندهی سپاه پاسداران را عهده‌دار بود و پس از آن دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، در سالهای گذشته از جمله گفته بود اگر لیبرال‌ها اجازه می‌دادند که نیروهای انقلاب اسلامی و سیاست‌های رهبری وارد اقتصاد شوند، اکنون یک بیکار هم در ایران وجود نداشت. اما حال که دولت، مجلس، قوه قضاییه و رهبری یک دست و یک پارچه شکل گرفتند، اوضاع بسیار وخیم‌تر از آن زمان شده است. محسن رضایی در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2 سال پیش گفته بود من اقتصاددان هستم و پول ملی را بعد از یورو و دلار به قوی ترین پول منطقه بدل خواهم کرد. عبدالناصر همتی رئیس اسبق بانک مرکزی ایران اکنون در یک توییت نوشته که امروز با بیش از 50% کاهش ارزش پول ملی آقای رضایی از دولت خارج شدند. همتی افزوده باید خسته نباشید گفت بابت آنچه با راهبری آقای رئیسی و تیم اقتصادی به خط شده انجام دادند. روشنک استرکی، کارشناس اقتصادی:
جابجایی محسن رضایی از معاونت اقتصادی دولت به ریاست دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که گفته شده به دلیل انتقاد خامنه‌ای از عملکرد شورا بوده، اقدام مهم یا موثری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیست. چون اول اینکه خود شورای عالی هماهنگی اقتصادی در 4 سال گذشته که فعالیت کرده، هیچ عملکرد پیش برنده و موثری در اقتصاد کشور نداشته، بلکه یک نهاد نمایشی با عنوان ستاد جنگ اقتصادیه که موازی با دولت و مجلس بیشتر اختلال ایجاد کرده. دوم این که خود محسن رضایی با نظرات عجیبی که تا الان درباره اقتصاد داشته، مشخصا در یک اقتصاد نرمال هم نمیتونه کارشناس اقتصادی موثری باشه، چه برسه به شرایط متلاطم و بحرانی امروز اقتصاد ایران. سوم این که مشکلات اقتصادی ایران ساخت داری هستند و با بکارگیری بهترین اقتصاددانان هم تا زمانی که ساختار رانتی و مافیای حکومت وجود داره هیچ اتفاق پایداری در بهبود روند اقتصاد شاهد نخواهیم بود.
در میان سیل انتقادها به عملکرد محسن رضایی میتوان از جمله به مطلبی استهزاءآمیز در روزنامه جمهوری اسلامی در اسفند ماه اشاره کرد که با رسیدن ارزش ریال به کمترین در طول تاریخ از محسن رضایی پرسیده بود مگر شما اقتصاددان نبودی؟
الهی روانشاد گزارش میداد. اما ارتش اردن اعلام کرد یک پهپاد حامل مواد مخدر از مبدأ سوریه را که به سوی منطقه مرزی شمالی اردن در حرکت بود سرنگون کرده و هشدار داده که اردن اجازه نخواهد داد این منطقه مرزی به خط مقدم مواد مخدر مرتبط با ایران تبدیل شود اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله است، در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.